بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عیسی سرخیز تهدید کرد، شکایت از رهبری را به مجامع بین المللی می کشاند. دو سال پس از محاکمه عماد الدین باقی، سرانجام محکومیت او اعلام شد. و نزدیک به نیمی از کارکنان دولت باید تا پایان مرداد تهران را ترک کنند. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام. در ثانیه‌هایی که وارد روز دوشنبه شدیم و 26 تیر ماه رو شروع می‌کنیم، خوشحال می‌شیم که اگه بیدار هستید و روی همین موج بمونید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو گوش کنید. آزاده اسدی هم همراه شما در این یک ساعت برنامه زنده بین مصاحبه‌ها، گزارش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن. جزئیات برنامه‌ها رو با هم بعد از اخبار مرور می‌کنیم. شاهین بشیری.
سلام. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه هشدار داد اگر ظرف یک ماه به شکایت او از مقامات و از جمله رهبر جمهوری اسلامی توجهی نشود، موضوع را به مجامع بین‌المللی خواهد کشاند. در این نامه سرگشاده که تاریخ شنبه دوم مرداد در پایان آن آمده است و روز یک شنبه وبسایت جرس آن را منتشر کرده، آقای سحرخیز نوشته است پیشتر از محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرده ولی به شکایت او توجهی نشده است. پس از گذشت دو سال از محاکمه عمادالدین باقی در پرونده مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانیان، سرانجام محکومیت وی اعلام شد. بر اساس رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، آقای باقی به یک سال حبس تعزیری و 5 سال ممنوعیت از فعالیت در امور احزاب، رسانه‌ها و انجمن‌ها محکوم شده است. به گزارش سایت سهام نیوز، این در حالی است که عمادالدین باقی در انتظار دادگاه دیگری برای رسیدگی به پرونده شکایت وزارت اطلاعات از او به خاطر مصاحبه منتشر شده با آیت الله منتظری در بی بی سی است. دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرد که تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. علاوه بر داوطلبان انتقال از تهران، بخشی از این افراد که بر اساس مصوبه کار گروه انتقال کارکنان دولت باید تا پایان مرداد ماه به خارج از تهران منتقل شوند، نیروهای قراردادی و نیز کارکنانی هستند که در شهرهای مجاور تهران سکونت دارند. بحث انتقال کارکنان دولت از تهران انتقادهایی را برانگیخته است و برخی از منتقدان آن را شتاب زده توصیف کردند. پایگاه اطلاع رسانی فعالان ملی مذهبی از احتمال روبوده شدن هدا صابر پس از خارج شدن وی از محل کارش در عصر روز شنبه خبر داد. بنابر گزارش این پایگاه، آقای صابر قرار بوده است پس از پایان کار همسرش را در محل کار وی ملاقات کند، اما این ملاقات صورت نگرفته و خبری از وی هم در دست نیست. 3 هفته پیش آقای صابر از فعالان ملی مذهبی به صورت تلفنی برای اجرای حکم زندان به دادستانی احضار شده بود، اما وکیل وی با مراجعه به دادگاه خواستار ابلاغ کتبی حکم به موکل خود شد. و رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاوز اعلام کرد در آینده ای نزدیک تعدادی کشتی به منطقه جدایی طلب ابخاز خواهد فرستاد. وی همچنین وعده داد به زودی برای دیداری رسمی راهی سخومی پایتخت ابخاز شود. رئیس جمهوری ونزوئلا این سخنان را در حضور رهبر منطقه جدایی طلب ابخاز سرگی باگاپش که برای دیداری رسمی در کاراکاس به سر می‌برد بیان کرد.
در بامداد دوشنبه 4 مرداد ماه خبرهای رادیو فردا رو شنیدید با شاهین بشیری. و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، خانواده عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار در اوین میگویند به او حتک حرمت شده است.
به من گفتن که برو به آقای دادستان بگو خودش و آقای شریف به زندان میان تا من نشون بگم که شب اول بازداشت من حتی حرمت شدم.
در هفته حمایت از بیماران هموفیلی در ایران درباره مشکلاتشون میشنویم.
قراردادها را جوری نمیبندن که در طول کل سال دسترسی به دارو میسر باشه.
و در بخش دوم مجله نیمه شب امشب برنامه هفتگی زنان رادیو فردا پخش میشه درباره مشکلات زنان در ایران. ما بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا در 55 دقیقه آینده. با یک گزارش شروع می‌کنیم. روز یک شنبه وزیران امور خارجه سه کشور برزیل، ترکیه و ایران در کنار دریای مدیترانه در شهر استانبول با هم به گفتگو نشستند. هدف از این دیدار که به دعوت منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی انجام شده، مذاکره درباره برنامه هسته‌ای تهران است. وزیران خارجه برزیل و ترکیه روز یک شنبه از مقام‌های دولت ایران خواستند در مذاکره با غرب انعطاف و شفافیت بیشتری داشته باشه. حسین قویمی از رادیو فردا.
امروز وزیران امور خارجه برزیل، ترکیه و ایران در استانبول ترکیه با یکدیگر به گفتگو نشستند. مذاکرات وزیران امور خارجه سه کشور ایران، ترکیه و برزیل در استانبول برای فراهم کردن زمینه‌های اجرای طرح مبادله سوخت اتمی و همچنین از سرگیری گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای برزیلی خود گفت: آنچه که ما از ابتدا به طرفین مذاکرات گفته ایم این است که تمام مسائل باید به صورت باز و شفاف مورد بحث قرار گیرد. سلسو آماریم وزیر خارجه برزیل نیز با اشاره به اینکه طرحی برای مذاکرات فنی آماده است اظهار داشت: ما همواره ایران را تشویق کرده ایم تا موضعی انعطاف پذیر داشته باشد و در گفتگوها حضور پیدا کند. وی با بیان اینکه ایران حق دارد تا برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد گفت: اما باید همزمان به جامعه جهانی اطمینان دهیم که این برنامه اهداف نظامی ندارد. بر پایه گزارش‌ها گفتگوهای روز یکشنبه به درخواست منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و هنوز مشخص نیست که آیا طرفین بیانیه‌ای در این زمینه صادر خواهند کرد یا خیر. جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که با پررنگ‌تر کردن نقش ترکیه و برزیل در مذاکره با غرب در ائتلاف آنها علیه تهران شکاف ایجاد کند. مقام‌های ایران، ترکیه و برزیل در 27 اردیبهشت ماه گذشته قراردادی امضا کردند که بر اساس آن تهران موافقت کرد تا 1200 کیلوگرم اورانیوم با غنای 3.5% خود را به ترکیه ارسال کند تا سپس توسط روسیه و فرانسه به سوخت اتمی مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل شود. به رغم امضای این قرارداد، شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز 9 ژوئن قطعنامه 1929 را که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تشدید می‌کند به تصویب رساند. این قطعنامه با رأی منفی ترکیه و برزیل روبرو شد. ماه گذشته نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که تهران مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 را مدت 2 ماه به تعویق می‌اندازد تا به گفته وی این کشورها به دلیل تصویب قطعنامه شورای امنیت تنبیه شوند. هفته گذشته منوچهر متکی و کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نمایندگی گروه 5 به علاوه 1 را بر عهده دارد اعلام کردند که مذاکرات می‌تواند در اوایل ماه سپتامبر تقریباً 1 ماه دیگر از سر گرفته شود. تمایل طرفین به آغاز مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا به تازگی تحریم‌های یک جانبه بر ضد ایران را افزایش داده و قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه در بروکسل گرد همایند تا طرح‌ها و اقدامات تنبیهی بیشتری را علیه تهران تصویب کنند.
اما امروز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم میان تا یکی از به گفته بعضی از تحلیلگران سنگین ترین تحریم هاشون رو علیه تهران به تصویب برسونن. هانا کاویانی.
پس از آنکه روز پنجشنبه گذشته طرح تحریم‌های ایران از سوی اتحادیه اروپا در جلسه سفیران 27 کشور اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح و کلیات آن مورد موافقت قرار گرفت، قرار است روز دوشنبه 26 ژوئن 4 مرداد ماه وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آیند تا بر سر تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران به نتیجه برسند. تحریم‌هایی که به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از یک دیپلمات اروپایی شامل ممنوعیت فروش تجهیزات و فناوری و خدماتی به ایران می‌شود که می‌تواند در بخش انرژی مورد استفاده قرار بگیرد. اما این نه مربوط به انرژی هسته‌ای است، بلکه صنعت نفت و گاز ایران را نشانه گرفته است. تجهیزاتی که در زمینه پالایش، تولید گاز مایع یا همان LNG، اکتشاف و تولید استفاده می‌شود. و این در حالی است که شرکت‌های اروپایی چون شل، توتال و انی در یک دهه اخیر در این زمینه فعالیت‌های فراوانی در ایران داشتند. اما این تنها هدف تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا نیست. فروش موادی که می‌تواند استفاده دوگانه داشته باشد و در تولید سلاح نیز به کار رود هم به ایران ممنوع خواهد شد. و در نهایت بانک‌های ایرانی یا مرتبط با ایران از فعالیت و ایجاد شبهات در اتحادیه اروپا منع خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل منافع اقتصادی خود برای موافقت با این بسته‌های تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه بودند. اتحادیه اروپا در حالی به سوی تصویب تحریم‌های جدید علیه تهران پیش می‌رود که روز یکشنبه محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم خطاب به کشورهای غربی گفت که کشورهایی که ایران را تحریم می‌کنند منتظر واکنش قاطع تهران در این باره باشند. تحلیلگران غربی بر این باورند که شدت تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌تواند ایران را به میز مذاکره بازگرداند. آنگونه که خبرگزاری فرانسه می‌گوید، قرار است در جلسه روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا از تهران خواسته شود تا زمان دقیقی را برای آغاز مذاکرات با غرب مشخص کند. آخرین باری که ایران با گروه 5 به علاوه 1 مذاکره کرد، در اکتبر سال 2009 در ژنو بود که در آن زمان طرفین بر سر مبادله سوخت به نتیجه رسیدند. نتیجه‌ای که سرانجام آن تا به امروز مشخص نیست. تحریم‌هایی که وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر سر آن مذاکره خواهند کرد، در راستای دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه تهران است. این کشورها از آنجا که بیم آن دارند که برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی داشته باشد، در صدد بازداشتن تهران از این توانایی هستند. نگرانی کشورهای غربی در حالی است که تهران همواره با رد اتهامات آنها علیه خود میگوید برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً ماهیتی صلح‌آمیز دارد.
یک گفتگو بشنویم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در پیامی نسبت به تلاش گروهی برای انزوا و طرد روحانیت، مبارزین انقلاب، بازماندگان جنگ 8 ساله عراق و ایران، مدیران سابق دستگاه‌های دولتی، مردم و اندیشه‌های آیت الله خمینی و خانواده او هشدار داد. پیام آقای هاشمی رفسنجانی در آستانه 5 مرداد 22 سالگرد عملیات نیروهای ایرانی علیه حمله سازمان مجاهدین خلق در اواخر جنگ بین عراق و ایران منتشر شده. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس به این سؤال بهروز کارونی که منظور اکبر هاشمی رفسنجانی چه شخص یا گروهی بوده پاسخ میده.
آقای هاشمی گروهی رو برای شبیه سازی مخالفان خودش انتخاب کرده که در ادبیات سیاسی مسئولین جمهوری اسلامی از اونها به عنوان منافق یاد میشه، یعنی کسانی که چهره واقعیشون با اونچه که در ظاهر از اونها میبینیم یکی نیستش. این همون نکته‌ای هستش که به نظر من حائز اهمیت هستش.
با توجه به تعریفی که شما ارائه دادین، فکر میکنید که منظور آقای هاشمی رفسنجانی از این گروه چه کسانی ممکنه باشن یا چه طیفی ممکنه باشه؟
در ایران به دلیل فضای سیاسی خاصی که حاکمه متاسفانه شفافیت وجود نداره. گروه‌های حامی دولت هم به دلیل حمایت‌های ویژه و پشتوانه‌های خاصی که دارن نیازی به فعالیت شناسنامه‌دار و معلوم ندارن. اما پیدا کردن و یا حداقل اینکه ما گمانه‌زنی بکنیم در مورد مخاطب بیانیه‌های هاشمی کار دشواری نیست. مشخصاً در یک سال گذشته یک جدال لحظی بین آقای احمدی نژاد که اوجش رو در مناظره‌های انتخاباتی دیدیم و پس از اون ادامه داشته که طیف وسیعی از افراد از روحانیون سرشناسی مثل آیت الله مصباح یزدی، آقای احمد خاتمی و یا آیت الله یزدی رو در بر می‌گیره و همینطور گروه‌هایی از نظامیان و افرادی که در دولت مشغول فعالیت هستند این مخاطب بیانیه آقای هاشمی به حساب میاد.
تا چه اندازه همین گروه که مورد اشاره اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفتند این امکان رو دارند که بتونن تغییراتی عمده در جمهوری اسلامی ایران به وجود بیارن همونطور که او اشاره کرده؟
در حال حاضر این گروه که به طور مشخص قدرت اجرایی و بخشی از مجلس و همینطور حمایت‌های رهبری رو با خودشون دارن، بر تمام ارکان نظام موجود یک غلبه مسلط دارن و طبیعتاً از راه‌های مختلفی مثل قصد مدیرانی که آقای هاشمی از اینها اسم می‌بره و یا مسائلی مثل به راه انداختن انقلاب فرهنگی جدید که امروز ما می‌بینیم در دانشگاه‌ها نشسته، یا اینکه کشور از یک روند طبیعی خارج شده و یک حالت کاملا نظامی به خودش گرفته، داره نشون میده که این گروه از یک فرصت برای غلبه بر اوضاع کشور و هدایت کشور به مسیر دلخواه خودشون برخوردار هستند. اتفاقا آقای هاشمی نگرانی خودش رو نسبت به ادامه روی کرده اونها داره در این بیانیه اعلام میکنه و البته خب پیش بینی میکنه که این گروه موفق نخواهند شد
خب با توجه به حمایتی که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از همین گروه مورد اشاره اکبری هاشمی رفسنجانی حمایت میکنه، فکر میکنید که این صحبت‌های رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
پیش‌بینیش کار ساده‌ای نیست، اما به نظر میاد که حضور آقای هاشمی برای تقابل با این جریان از یک روند سعودی در یک سال گذشته برخوردار بوده. به نظر میاد این چالش و این تقابل داره به یک نقطه حساس نزدیک میشه. اینکه چقدر اونها یعنی گروه مخالف آقای هاشمی توان داشته باشن برای حذفشون و یا هدایت کشور به اون مسیری که مورد نظر خودشون هستش، بستگی داره به فاکتورهای مختلفی مثل شرایط داخلی که به خاطر فشارهای اقتصادی و مسائل اجتماعی و مشکلاتی که با اون مواجه هستش کشور، سختی‌هایی رو برای حامیان دولت ایجاد کرده برای اینکه به اون مقاصد خودشون برسن، و از طرف دیگه فشارهای بین المللی و حلقه تحریم‌ها که روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه، مانع از حامیان دولت و شخص رهبر برای حذف آقای رفسنجانی داره عمل می‌کنه. اگر واقعا اونها بتونن در برابر این دو فشار، یعنی فشار خارجی و فشار داخلی، راه حلی پیدا بکنن برای یک دست کردن هر چه بیشتر قدرت، طبیعتاً آقای هاشمی رو حذف خواهند کرد.
به نظر شما آیا همین شرایط حالا اجازه میده که بخوان چنین حذفی رو انجام بدن؟
به نظر من نه، یعنی واقعا در حال حاضر شرایط خارجی، فشارها و تحریم‌ها که یک روند سعودی داره با خودش می‌گیره، نابسامانی‌های اجتماعی در داخل، فشار اقتصادی و تورمی سنگینی که بر مردم داره وارد میشه، به نظر نمیاد که زمینه مناسبی برای موفقیت گروه مخالف آقای هاشمی رفسنجانی برای حذف ایشون در اختیارشون قرار بده.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس در مورد آخرین بیانیه اکبر هاشمی رفسنجانی به سالات بهروز کارونی جواب میداد. و در ادامه خانواده عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه نوشتن که برادرشون گفته مورد هتک حرمت در زندان اوین قرار گرفته. تنها خبر در این زمینه انتشار نامه‌ای هست که از هتک حرمت یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر حکایت می‌کنه و تنها خواسته این روزنامه‌نگار که دیدار با دادستان عمومی و انقلاب تهران یا وکیلش هست تا بتونه درباره حقوق از دست رفتش با اونها صحبت کنه. همکارم آرش حسنی در گفتگویی با پروین تاجیک از اون خواسته تا جزئیات بیشتری از نامه‌ای که به دادستان نوشته و از اونچه که برادرش عبدالرضا تاجیک گفته شرح بده.
ایشون در ملاقات کابینی که خیلی عصبانی و ناراحت بود به من گفتن که برو به آقای دادستان بگو خودش و آقای شریف به زندان میان تا من بهشون بگم که شب اول بازداشت در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه یک دادسرا من حتی حرمت شدم. چیزی غیر از این نگفتن.
خانم تاجیک، در اون دیدار برادرتون جزئیات بیشتری از آنچه به عنوان هتک حرمت از اون یاد کردند ارائه نکردند، چون پس از انتشار نامه شما تفسیرهای مختلفی از هتک حرمت در محافل رسانه‌ای صورت میگیره که دامنه وسیع رو در بر میگیره. آیا ایشون شرح بیشتری یا جزئیاتی از آنچه اتفاق افتاده ندادند؟
هیچ عنوان توضیح ندادند. من هرچم ازش خواستم توضیح ندادند. چرا که اولا ملاقات کابینی بود و اینکه مامورین اون رئیس ساده بودن. نمیدونم حالا به چه لب یا نخواست توضیح بده یا فکر ما ناراحت میشیم یا نمیتونه توضیح بده. برای همین هست که من فکر میکنم ما جمله رو در همین حد تا پاسخ از دادستانی نشنیدیم و تا عبدالرضا اینها رو ندیده و ملاقات نکرده و صحبت نکرده ما هیچ نوع تعبیر و تفسیر خاص نکنیم. همین که این جرم صورت گرفته یا یعنی این کار خلاف چه میدونم اخلاق میشه گفت، غیر معمول میشه گفت، حالا هر چه که بوده، این تا زمانی که آقای دادستان نرن زندان، تا آقای شریف نرن زندان و با عبدالرضا صحبت نکنن مسئله باز نمیشه. من جملم رو دقیقا این جمله عبدالرضا میگم، یک کلمه اضافه و یک کلمه کم نمی کنم و هیچ نوع تعبیر و تفسیری هم ارائه نمیگم.
خانم تاجیک، شاید یک هفته یا بیشتر از دیدار شما با عبدالرضا تاجیک میگذره که این نامه رو خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتید و منتشر کردید. دلیل این تأخیر شما در انتشار نامه چی بوده؟
من شاید تا چند روز اصلا این رو به هیچ کس نمیگفتم. راستش نمیدونستم باید بگم یا نگم، خوبه بعد یا غلط درسته یا نه. با خیلی تماس گرفتم که این کار درست یا نه. خیلی به من تاکید میکردن همون روزایی که اول که تو باید اینو رسانه‌ایش کنی. من راستش میترسیدم، میگفتم شاید مثلا بافتاب بد داشته باشه، همینطور که الان شما گفتید مثلا تفسیرهای بدی بشه، نمیدونم. ولی همه، هر کیو که من دیدم، همه گفتن که شما اشتباه میکنید که ساکتید، چون شما وقتی ساکت باشید اونا خب کار خودشون رو پیش میبرن، حالا کار خلاف هست، نادرست، هر چی که هست. شما برای دفاع از برادرت، برای اینکه تیچ نو از افراد قوه قضاییه هیچ مسئولی پاسخگوی این جریان نیست، من سه تا نامه به دادستانی نوشتم، همین مورد رو نوشتم و گفتم که من از شما میخواد که برید زندان و ایشون برای شما توضیح بدن. هیچ پاسخ نداد و من مجبور شدم که این رو بنویسم. خیلی خودم ناراحت شدم از این کاری که میخواستم بکنم، به خاطر اینکه همین دقیقاً چون مشخص نیست نمیخوام که تعبیر و تفسیرای ناجور بشه. ما باید منتظر باشیم و واقعا آقای لاریجانی، از آقای لاریجانی قوه قضاییه، آقای لاریجانی مجلس، آقای دادستان و هر کسی که دست میاد تو این کار داره به این صدای عدالت خواهی ما جواب بدن و مشخص بکنن که اونجا چه اتفاقی افتاده و اصلا دنبال چی هست.
خانم تاجیک، آیا بعد از انتشار این نامه از سوی مقام های دستگاه قضایی با شما تماس گرفته شده تا خواستار توضیحات بیشتری درباره این ماجرا بشن از طرف شما، یا اینکه پاسخی به شما دادند؟
نه متاسفانه هیچ تماسی گرفته نشده و هیچ پاسخی داده نشده. حتی من دیروز هم که به دادستانی زنگ زدم، دفتر آقای دادستان گفتن هنوز صحبتی در این باره نشده، پاسخی داده نشد و ما جوابی نداریم شما.
بعد از انتشار نامه آیا تلاش‌هایی را برای دیدار با مقام‌های قضایی مثل دادستان یا رئیس قوه قضاییه و سایر مسئولانی که به نحوی ماجرای دستگیری و بازداشت برادرتون به اونها مربوط میشه داشتید و آیا موفق شدید که با اونها صحبتی بکنید؟
نه، هنوز فرصتی نکردم. البته خیلی جالب بود مثلا به نمایندگان مجلس زنگ‌زدم که متأسفانه مجلس دوره تعطیلیشو داره، تعطیلات تابستانش هست. البته با چند تا از دوستان من بسیار تلاش کردم که با آقای علی مطهری تماس بگیرم و ایشون رو هم در جریان بذارم که متأسفانه هنوز موفق نشدم، اما حضوری نه، هنوز نتونستم کسی رو ببینم.
خانم تاجیک، بعد از اون تنها ملاقات کابینی که در این مدت بیش از یک ماه بازداشت برادرتون با ایشون داشتید، دیدار یا تماس دیگری داشتند؟
نه متاسفانه، نه تماسی گرفته شده و نه ما ملاقاتی داشتیم. ما فقط منتظر هستیم این پنجشنبه سر بزنیم به زندان و امیدوار باشیم که ملاقات صورت بگیره.
آرش حسنی‌ها با پروین تاجیک صحبت می‌کرد، خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار دربند که اعلام کرده مورد هتک حرمت قرار گرفته.
تا کی جنس چینی؟ جنازه هم از چین وارد میکنن؟ کلیه هاشو میفروشن به ما.
از بندرعباس تماس میگیرم بابت کاری که صد نفر تو اسکل شهید رجایی بیکار شدن در جلاجبازی بین رئیس اسکل و پیمانکاران.
یک جانباز هستم، یعنی مجموع جنگی دارم. از خودم و به قول گفتنی این دنیا خسته شدم، هیچکی به داد من نمیرسه. این چه مملکتی که ما داریم؟ به قول گفتنی این ریاست جمهوری و اینا هیچکی به داد ما نمیرسه. ما داریم از فقر و گرسنگی دست و پا میزنیم.
الو رادیو فردا، من یه اخبار شنیدم که دست 5 نفر در همدان قتل شده به علت دزدی. خب طبیعتاً حسن به خاطر فقر بوده. من میخواستم ببینم که از این سران جمهوری اسلامی سوال کنم که دزدای بزرگی مثل کی باید دستشون رو قطع کنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
یک گفتگو در ادامه مجله نیمه شب بشنویم. سال هاست که از روز اول تا هفتم مرداد ماه در ایران به نام هفته حمایت از بیماران هموفیلی نامگذاری شده. مبتلایان به این بیماری دچار نوعی بیماری ارثی هستند که خون در محل بریده شده بند نمیاد. چند پیش در بوینس آیرس آرژانتین کنگره جهانی هموفیلی برگزار شد که تعدادی از نمایندگان ایران هم در اون حضور داشتند. احمد قویدل مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در هفته حمایت از بیماران هموفیلی در گفتگوی با رادیو فردا در مورد نتایج این کنگره و مهمترین دستاوردها توضیح میده.
من اعتقادم اینه که بوینس آیرس زنگ پایان روش‌های درمانی پس از خونریزی رو به صدا درآورد. یعنی در کنگره آرژانتین مقالاتی رو ارائه دادن که اینکه ما بیستیم بیمار مشکلی براش پیش بیاد، خونریزی بکنه، بعد از اینکه خونریزی کرد بهش دارو بدیم، این عملاً افراد مفیدی رو به جامعه تحویل نمیده. این نوع روش درمانی یعنی در حقیقت افراد رو در میانسالی تقریباً از چرخه مفید نیروهای جامعه حذف می‌کنه. یعنی این که بیماران در طول هفته در حقیقت بتونن از دو نوبت تزریق برخوردار باشن و اون چیزی که بدنشون نداره ما به صورت دائمی در اختیارشون قرار بدیم و این افراد مانند افراد عادی زندگی بکنن. توی این کنگره این راهنمود رو به کشورهای در حال توسعه دادن که حتی با توجه به این که سطح درآمد ناخالص ملیشون ممکنه نرسه که این داروهای گران قیمت رو برای بیمارا تهیه کنن، ولی حداقل میتونن این برنامه پروفیلاکسی یا پیشگیری رو برای کودکانشون اینو اجرایی بکنن. ما هم در ایران با توجه به سطح درآمد ناخالص ملیمون میزان بهره‌وریمون از دارو قابل قبول هست، ولی امکان این که بتونیم این روش درمانی رو تغییر بدیم با این مقدار داروی در دست است یه مقداری مشکله و دولت باید میبایست تجدید نظری رو توی این رابطه بکنن.
با توجه به این نکاتی که شما به دست آوردید در مورد وضعیت بیماران پرونده کسایی که در دهه 60 و 70 به دلیل تزریق فرآورده‌های خونی آلوده مشکل پیدا کردن هم به دستاوردی رسیدید؟
بله، ببینید ما امسال در کنگره جهانی هموفیلی چیزی رو عرضه کردیم، یعنی پوستری بود که نشان میداد که قوه قضاییه ایران موفق شده که در رابطه با 1144 نفر از کسانی که در دهه‌های 60 و 70 دچار مشکلات و آلودگی‌های ویروسی شده بودند به وضعیت اینها رسیدگی بکنه و غرامات و خسارات اینها رو پرداخت بکنه. رقمی بالغ بر 25.5 میلیون دلار سیستم دولتی ایران برای جبران خسارات بیمارانی که دچار صدمه هستند پرداخت کرده و بالغ بر 1400 پرونده هم که جاریه نسبت بهش امیدواریم که مقامات قضایی ایران اجرا میکنن احکام دادگاهی که صادر میشه. انعکاس این موفقیت در سطح بین المللی یک چیز مثبتی بود و شگفتی خیلی از کشورهای غربی رو برانگیخته، خصوصا اینکه ما متون کانادایی ها را با توجه به اینکه تجربهشون تو این حوزه زیاد بود در حوزه آلودگی به خصوص به هپاتیت سی و راه حلایی که اینا ارائه داده بودن به سیستم قضاییشون استفاده کرده بودیم و خیلی تعجب می‌کردن که عین کاری که تو کانادا اجرایی شده در ایران هم اجرایی شده.
شما سال هاست که مدیر عامل کانون بیماران هموفیلی ایران هستید و از نزدیک با این بیماران آشنا هستید و درگیرید. فکر میکنید بله. که با توجه به این کنفرانسی هم که در آرژانتین حضور داشتید بزرگترین مشکلات بیماران هموفیلی در ایران چیه؟
اعتقادم اینه که مشکلاتی که بیماران ما ازش صدمه میبینن ناشی از عدم توجه نیست. من اعتقادم اینه که قانونش در کشور ما وجود داره، ولی مدیریت اجرایش برای استفاده از منابعی که در حمایت از قانون در کشور به وجود آمده این مشکل همه ساله، همه روزه و حتی به صورت تکراری برای بیمارای ما به وجود میاد. ما الان سطح دسترسی بیمارامون به دارو که بزرگترین شاخصیه که میتونه اوضاع و احوال زندگی بیمارای یک کشوری را تعیین بکنه، یک عددی نزدیک به 1.8، یعنی یه چیزی نزدیک به دو برابر حداقل استاندارد جهانیه، ولی سیمای سلامتی بیمارای ما از این عدد خیلی فاصله داره. چرا؟ چون سیستم توزیع مشکل داره، داروها به موقع نمیرسه، قراردادها را جوری نمیبندن که در طول کل سال دسترسی به دارو میسر باشه، که عملا کمبود دارو صدمات جدی به سلامتی بیمارامون میزنه. در حقیقت من پاسخ سوال شما رو اینجوری میدم که بزرگترین مشکل بیمارای هموفیلی در کشور نبود مدیریت منابع موجودشه. یعنی اگر دلسوزانه تر و دقیق تر به خصوص توزیع دارو مسئولینش کار بکنن، ما به یک سطحی از سلامتی بیمارامون دست پیدا میکنن که تناسب پیدا کنه با درآمد ناخالص ملی.
بعد از دو روز جنگ، بالاخره کنترل یکی از شهرها در افغانستان از دست دولت خارج شد و این شهرستان یک بار دیگه به دست طالبان افتاده. علیرضا سهیل با جزئیات بیشتر از کابل.
بعد از دو روز درگیری شدید بین نیروهای دولتی و طالبان مسلح که در شهرستان برگ متال استان نورستان صورت گرفت، سرانجام نیروهای دولتی از این شهرستان عقب نشینی کردند و طالبان این منطقه را به تصرف خود درآوردند. آقای ازمرای بشری، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، خبر سقوط این شهرستان را تایید کرد و در مورد گفت:
کار جریان دارد تا بتوانیم عملیات مجدد را در اولسوالی را اندازی بکنیم. فعلا در مرکز اولسوالی نیروهای پلیس وجود ندارد، ولی بالای پلان کار ادامه داره تا بتانیم نیروها را دوباره در اولسوالی مستقر بسازیم.
مسئولین استان نورستان میگویند که 3 پلیس و 6 طالب در این حمله کشته شده است، اما طالبان به رسانه‌ها گفته است که تلفات سنگینی را به نیروهای دولتی وارد کرده است. شهرستان برگ متال استان نورستان در طی 2 ماه گذشته 3 بار سقوط کرده و مقامات دولت افغانستان تلاش به بازپسگیری آن دارند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
رادیو فردا گوش میکنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. تا چند لحظه دیگه مجله صدای دیگر رو میشنویم در مورد مسائل زنان، و قبل از اون البته با شاهین بشیری مروری داریم بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با سلام مجدد. عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه هشدار داد اگر ظرف 1 ماه به شکایت او از مقامات و از جمله رهبر جمهوری اسلامی توجهی نشود، موضوع را به مجامع بین المللی خواهد کشند. در این نامه سرگشاده که تاریخ شنبه 2 مرداد در پایان آن آمده و روز یک شنبه وبسایت جرس آن را منتشر کرده، آقای سحرخیز نوشته است پیشتر از محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرده، ولی به شکایت او توجهی نشده است. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی نسبت به تلاش گروهی برای منزوی کردن و طرد روحانیت اصیل و مبارزان استخوان خرد کرده هشدار داد و افزود مردم به این گروه اجازه موج سواری نخواهند داد. هرچند آقای رفسنجانی توضیح نداده است که منظور وی چه کسانی هستند، اما در 1 سال گذشته و همزمان با بالا گرفتن اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، وی بارها نارضایتی خود را از وضعیت کنونی کشور بر زبان آورده است. پس از گذشت 2 سال از محاکمه عمادالدین باقی در پرونده مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانیان، سرانجام محکومیت وی اعلام شد.
شاهین بشیری بود، خبرهای مجله نیمه شب رو شنیدید. بریم سراغ مجله صدای دیگر، مجله زنان رادیو فردا. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 97مین برنامه صدای دیگر خوش اومدید. من رویا کریمی مرج در 25 دقیقه آینده با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به خبرهای مربوط به زنان در هفته‌ای که گذشت. اونطوری که وبسایت رسمی سازمان زندان‌های ایران نشون میده، در میان 193843 زندانی ساکن زندان‌های ایران تنها 6949 نفر زن حضور دارند. به این ترتیب کمتر از 4% از زندانیان ایرانی رو زنان تشکیل میدن. اما اونطوری که خبرهای رسیده از ایران میگن، تنها 22 نفر از زنان زندانی بند نسوان زندان اوین که البته جرایمشون هم از نوع سیاسی طبقه بندی شده، قراره بیش از 110 سال از زندگی خودشون رو در این زندان سپری بکنن. از مریم حسین خواه، فعال امور زنان ساکن ایرلند شمالی که خودش دوره کوتاهی رو در زندان اوین گذرونده، میپرسم خانم حسین خواه، از زندانهای ایران و مخصوصا بند زنان زندان اوین میتونید برای ما آخرین اخباری رو در اختیارتون قرار گرفته رو در این زمینه بگید؟
بله، متاسفانه خبرها خوب نیست و حالا فارغ از این که همچنان بازداشت‌ها ادامه داره و احکام سنگین هم همچنان صادر میشه، خبرهایی که از زندان اوین و حالا چه بخش زنان و چه بخش مردان میرسه این هستش که وضعیت جسمانی و بهداشتی زندانیان هم اصلا نگران کننده هست کاملا. اخیراً موردهایی که ما شنیدیم، یکی مورد خانم محبوب کرمی هستش که ایشون از افسردگی حاد رنج میبرن توی زندان و کاملا بیرون تحت درمان بودن و الان بینیشون هم نیاز به عمل داره به خاطر انحراف بینی، ولی موافقت نمی‌کنن که ایشون برن مرخصی و میگن که ایشون باید بره عمل و بعد برگرده زندان و خب توی چنین شرایطی اصلا عمل به صلاح نیستش و خب دارن اذیت میشن. یا یک خانم دیگه‌ای که اسمشون هم خیلی مطرح نشده، خانم زهرا بهرامی که گویا در حوادث عاشورا بازداشت شدن، ایشون هم خبرایی میرسه که خیلی وضعیتشون وخیمه، خبرهای راجع به هپاتیت میرسه و خب موردی رو هم که داشتیم خانم نرگس محمدی بودن که بعد از آزادی بلافاصله رفتن بیمارستان و هنوز هم مثلا مشخص نیستش که چه بلایی سرشون اومده که وضعیتشون به این ترتیب شده. و میگم اینا به غیر از اینکه حداقل حقوق شهروندی و حقوق متهم رعایت نمیشه، حداقل حقوقی یک انسان باید داشته باشه در رابطه با سلامت و بهداشتش هم نگران رعایت نمیشه و خب این خیلی نگران کننده هست.
خانم حسین خان، با توجه به تجربه‌ای که خود شما در زندان اوین داشتید و با توجه به خبرهایی که داره از ایران میرسه در مورد هوای بسیار گرم تهران در طی روزهای گذشته، آیا زندان اوین و بند زنان زندان اوین سیستم‌های خنک‌کننده‌ای داره؟
ببینید، مسئله کسش اینه که جمعیت اونجا خیلی زیاد هستش. من زمستان بودم ولی تا جایی که یادم هست این بودش که کولر هم داشتش زندان اوین، ولی کولر برای یک اتاقی که در شرایط عادی که من اونجا بودم بین 15 تا 35 نفر توش بودن خب اصلا کفاف نمیده. و الان با خبرایی که میرسه که خیلی بیشتر از ظرفیت اوین توش زندانی هستش، خب مشخصه که این وضعیت به چه ترتیبه. و همینطور هم وضعیت بهداشتی، چون وضعیت بهداشتی اوین خب دست خود زندانی ها بودش و اینطور نبودش که از بیرون کنترل رو روش بشه و وضعیت درمانی خیلی بد بود. یعنی اون موقع که موقع عادی بودش و اصلا نه این فشارهای سیاسی بودش و نه این ازدحام جمعیت بود، واقعا وضعیت درمانی اوین خوب نبودش و باید چند روز منتظر میموندی تا بری دکتر، یا اگر مورد اورژانسی پیش می اومدش اونجا نه آمبولانس بود نه تختی بود. شاهد بودم که اصلا سکته کرده و نه بعد تکون بخوره رو لای چادر از پله های اوین بردن، اون هم بعد از اینکه 2 ساعت به در کوبیدن که یک زندانبانی بیاد در رو باز کنه. خب من واقعا نگران هستم واسه اینکه اینا همه تو شرایط عادی بود و اونها زندانی عادی بودن که نمیخواستن بهشون فشار مضاعف بیارن، فقط بی توجهی بود. با توجه به اینکه حالا سازمان حقوق بشری دارن میگن که این وضعیت بهداشتی و درمانی اوین یک نوع اعمال فشار مضاعف، یک نوع شکنجه است برای زندانی ها، با تصور کنید که الان اوضاع چطور هست اونجا.
خانم حسین خواهی، یکی از سایت‌های خبری در ایران اخیراً آماری رو منتشر کرده از 22 زندانی سیاسی زن که احکامشون صادر شده و به اونها بیش از 110 سال حکم زندان داده شده. آیا آمار جامع تری در مورد سایر زنان زندانی در زندان اوین از جمله فعالان جنبش زنان وجود داره؟
من فکر می‌کنم این آماری که هستش فقط آمار کسانی است که حکم براشون صادر شده. و خب می‌دونیم الان تعداد دیگه‌ای هم هستن که حکم ندارن و ماهاست که بلا تکلیف هستن در اوین و حتی هنوز دادگاهشون برگزار نشده. فکر می‌کنم که این آمار جدیدی که منتشر شده شامل اونها نیستش. به عنوان مثال خانم محبوب کرمی یکی از همون افراد هستش که بعد از 4 ماه براش حکم دادگاه تعیین کردن، ولی خب وقت در اونجا و دادگاه تشکیل نشد برای اینکه قاضی نبود یا دادستان نماینده دادستان نبود و به همچنین بهانه‌های خیلی ساده‌ای زندانیا ماهاست که بلا تکلیف هستن و یا قرار هم وثیقه براشون صادر نمیشه قبول نمی‌کنن. مطمئنا این لیست کامل نیستش، چون تا جایی که من یادم هست چند ماه پیش آماری که از زنان زندانی بودش خیلی بیشتر از این بود.
در خبری که منتشر شده از خانم بهاره هدایت، فعال دانشجویی و فعال جنبش زنان محکوم به 9.5 سال زندان، مطهره بهرامی حقیقی که در روز عاشورا بازداشت شدن محکوم به 10 سال زندان، ریحانه حاج ابراهیم دباغ که ایشون هم روز عاشورا بازداشت شدن محکوم به تحمل 15 سال زندان، خانم مریم اکبری منفرد که ایشون هم در جریان حوادث عاشورا در منزلشون بازداشت شدن محکوم به 15 سال زندان، و فاطمه زیایی آزاد محکوم به 2 سال زندان نام برده شده. خانم هنگامه شهیدی هم به عنوان یکی از زندانیان سیاسی در این گزارش نام برده شدن روزنامه‌نگار هستند و مشاور دبیر کل و عضو حزب اعتماد ملی که ایشون هم به 6 سال زندان محکوم شدند. در این میان اسم خانم عالیه اقدام دوست هم ثبت شده که ایشون محکوم هستند به 3 سال زندان به جرم فعالیت در مسائل زنان. خانم حسین خواه، آیا شما در ارتباط با خانم اقدام دوست هستید هنوز و آیا می‌دونید که چه زمانی قرار هست ایشون آزاد بشن؟
خانم اقدام دوست 10 بهمن ماه 87 رفتن زندان و محکومیتشون 3 سال بوده و قاعدتاً تا 1 سال دیگه باید ایشون محکومیتشون تموم بشه. خب میدونین که ایشون اولین کسی بودن که فقط به خاطر فعالیت توی حوزه زنان و به خاطر خواستن حقوق برابر به زندان رفتن. این روزهای سخت که شرایط زندان این سخت‌تر هم شده اونجا هستن و تا جایی که من خبر دارم همیشه خیلی هم کمک خوبی بودن برای زندانیان سیاسی که تازه وارد زندان شده بودن و خب توی روزهای اول توی شرایط شوک هستن همه زندانی‌ها تا یه ذره با محیط جا بیفتن.
از دیگر زنان زندانی میتونیم به خانم مهدیه گررو محکوم به 3 سال و 4 ماه حبس، خانم کبرا زاغ دوست که 1 سال هست در زندان هستن و همچنان بلا تکلیفن و خانم زهرا جباری که محکوم شدن به تحمل 4 سال حبس نام ببریم. خانم حسین خواه، یکی از نکاتی که در ماهای گذشته توی فضای اینترنت و توی سایت‌های مربوط به مسائل زنان و سایت‌های سیاسی در موردش بحث شده همین بحث تفکیک زندانیان سیاسی و غیر سیاسی مخصوصا در بند زنان هستش که گویا در فضای کوچکی تعداد زیادی از زندانیان دارن اونجا نگهداری میشن. تجربه شخصی شما برای ما چی میگه؟ آیا زمانی که شما در بند عمومی زندان زنان بازداشت بودید، آیا برخورد ویژه و خاصی رخ میداد بین زنانی که حالا به دلیل اتهامات مواد مخدر بازداشت هستن، زنانی که به اتهام قتل بازداشت هستن و زنانی که حالا اتهاماتشون از جنس دیگره به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و فعالیت‌هاشون در حوزه مسائل زنان بازداشت شده بودن؟
طبعا زندگی کردن دراز مدت با افرادی که به جرم‌هایی مثل قتل، مواد مخدر، سرقت، قاچاق مواد مخدر در یک جای هستن، حالا اونجا از زندان باشه یا هر جای دیگه، بسیار کار سختی هستش. چون به هر حال این آدم‌ها تجربه‌ای که تو زندگیشون داشتن و به هر حال شرایطی که الان دارن خیلی با شرایط یک آدم معمولی که از این نوع جرایم مرتکب نشده متفاوت هستش و خب ممکنه که نه، خب حتما آدم اذیت میشه. من اینو کاملا قبول دارم و واقعا فکر می‌کنم که اگر که بشه که هم زندانیای سیاسی حتی یک اتاق مخصوص خودشون داشته باشه، شرایط زندان رو کمی میتونن راحت‌تر تحمل بکنن. ولی خب از طرف دیگه تجربه شخصی که خود من داشتم این بودش که در مدت بازداشت من، خب من در بند عمومی زندان بودم، اما واقعا رفتار زندانیان با من خیلی خوب بود. یعنی اینا به محض اینکه فهمیدن که من یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان هستم و به خاطر تلاشی که در این باره کردم به زندان افتادم، واقعا حالا سوای از اینکه احترام می‌ذاشتن مراقب من بودن. و خب این واسه من خیلی جالب بود. من تو میگم تجربه من برای قبل از ماجرای انتخابات هست. خب خود من واقعا نمی‌دونم که الان شرایط به چه نحوی هستش و واقعا بعید هم نمی‌دونم که مسئولین زندان روی سری از زندانیان خاص فشار بیارن که این زندانیان سیاسی رو مورد آزار قرار بدن. و خب طبیعتاً اگر اینا بتونن جای مخصوص خودشون داشته باشن خیلی بهتر هست. ولی خب از اون طرف فکر می‌کنم که این یک جانگهداری کردن زندانیان سیاسی و زندانیان عادی می‌تونه اثرات مثبتی واسه زندانیان عادی داشته باشه. یعنی به هر حال اینها هم می‌تونن در قالب این همنشینی واقعاً می‌تونن یه چیزای جدید یاد بگیرن، مثلا با حقوق خودشون به عنوان یک متهم و حتی به عنوان یک انسان آشنا بشن. واقعاً بعضیا دانششون در حد صفر هست از حقوق خودشون به عنوان انسان و متهم. خب از این جهت برای اون زندانیا خوبه، ولی خب میدونم که برای زندانیان سیاسی اصلا شرایط آسونی نیستش، به خصوص که الان طولانی شده و بعضی از اونها بیشتر از 5-6 ماه بعد نزدیک 1 سال در زندان هستن
و اینطوری که احکام صادر شده نشون میده باید زمان بیشتری رو هم در زندان بمونن.
همینطوری که حتی ما قبل از انقلاب هم اینو شاهد بودیم که زنان زندانی سیاسی فضای مخصوص خودشون رو داشتن که حداقل بتونن تو این دوران طولانی یک برنامه‌ریزی بکنن برای مطالعه یا کارهای فرهنگی که به هر حال مدت زندان یک مقدار خیلی خیلی کم راحت‌تر بگذره. خب تو این شرایط اینها از همچین امکانی هم محروم هستن.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فعالان مسائل زنان در هفته گذشته نگران نتایج کنفرانس بین‌المللی بودند که بیم اون می‌رفت تا در اون مصالح زنان افغان قربانی مصالح ملی این کشور بشه. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از سران دولت‌های شرکت کننده در این کنفرانس و به ویژه از حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان خواست که در مذاکره با طالبان برای دستیابی به صلح از قربانی کردن حقوق اندکی که زنان این کشور به دست آوردن خودداری کنه. اما پیش از آغاز کنفرانس، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با فعالان زن افغان به اونها اطمینان داد که از حقوق زنان افغان حمایت خواهد کرد. فرشته جلال‌زئی همکارم در رادیو آزادی مهمان ما در استودیو هستند. خانم فرشته، برای ما میگید که در کنفرانس افغانستان که هفته گذشته در کابل برگزار شد، آیا اصلا مسائل زنان افغان هم مطرح شد یا نه؟
قبل از اینکه کنفرانس کابل دایر شوه، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم کلینتون در کابل بود و با یک هیئت زنای افغان صحبت کرد و دید، و یک تشویشی که در بابت حقوق زن در افغانستان وجود داشت در قانون اساسی افغانستان به ارتباط به اینکه اگر با طالبان مذاکره صلح صورت بگیره، حقوق زنها باید قربانی از این معامله صلح در افغانستان نباشه، این تشویش وجود داشت قبل از اینکه کنفرانس کابل برگزار شود. و زمانی که هیلاری کلینتون به کابل آمد، اولین کارش ملاقات با یک هیئت از زنان افغان بود و وعده داد که ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد، همچنان سرمنشی سازمان ملل، اینا گفتن که از حقوق زنهای افغانستان معامله نخواهند شد اگر هر گونه معامله صلح در افغانستان صورت میگیره. اما به هر حالش من فکر میکنم که کنفرانس در افغانستان دایر شدن یک کنفرانس بزرگ بین المللی و صحبت صلح در افغانستان خودش یک مسئله است که به شکل غیر مستقیم یا مستقیم مسئله حقوق زنها را در افغانستان بلند میسازم. خود صحبت با مخالفین خودش یک مسئله است که ارتباط داره با زنهای افغانستان. اگر در افغانستان بی‌امنیتی است، زنها از او متاثر هستند. بس به شکل مستقیم که هیلاری کلینتون و بان کی‌مون روش صحبت کردن، و به شکل غیر مستقیم که مذاکرات صلح در افغانستان بود، مسئله زنهای افغانستان مطرح شد.
فعالان حقوق زنان در افغانستان چه کردن در این میان؟ آیا اونها هم در این کنفرانس حضور داشتند؟
چون کنفرانس بیشتر روی مذاکرات صلح با مخالفین و مسائل اقتصادی در افغانستان میچرخید، رئیس کمیسیون مستقل حمایت از حقوق در افغانستان خانم سیما سمر و بعضی خانم های دیگه که معلومدار اعضای پارلمان افغانستان که حاضر بودن در کنفرانس.
اما این نکته ای که به گفته شما خانم کلینتون و آقای بان کی‌مون هم بر اون اصرار داشتن که حقوق زنان در این میان معامله نخواهد شد، آیا تاثیر منفی در روند کنفرانس داشت؟ مخالفان اصرار خاصی بر این که قوانین خودشون رو در مورد مسائل زنان به اجرا بگذارن رو مطرح کردن؟
کنفرانس بود که همه یک پارتی بود، مثل اینکه همه کسایی بودن که اعضای حکومت بودن، اعضای پارلمان بودن و سازمان ملل بود و جامعه جهانی، کسایی که همشان برای حقوق زنان در افغانستان رأی دادن، رسمیت دادن. اما مخالفان به شکل عمومی روی قانون اساسی افغانستان اعتراض دارن، یا میخواین که قانون شرعی در افغانستان نافذ باشه که بعد او خودش یک مشکل را به وجود میاره رابطه به حقوق زن در افغانستان. اما مخالفان نبودن که صریحا اونا موقف خود را یک بار دیگر واضح میساختن. کنفرانس یک جانبه بود، هم موافقین با هم بودن.
آیا زنان افغانی اجازه تحصیل دارن؟ اجازه کار کردن دارن؟ آیا حق انتخاب نوع حجاب و پوشش خودشون رو دارن؟
مسائلی که شما یاد کردین همیشان در افغانستان یک موضوع است که هزار شاخه و پنجه و قابل بحث است. از زمانی که حکومت جدید در افغانستان آمده و رژیم طالبان سقوط کرده، به شکل عمومی اگه بگوییم در افغانستان بله، زنها همه مکاتب برایشان باز شده، ادارات دولتی در وزارتخانه‌های افغانستان برای زنها، ما در گزارش‌ها می‌بینیم برای ما میرسه، حتی برای زنها حق اولویت داده میشه برای اینکه استخدام شون در ادارات دولتی. مسئله رو پوش مسئله است که چون حکومت افغانستان با آمدن به روی قدرت اولین تعهدش آزادی زنان بود، حق تحصیل، حق کار براشون داداشت، اما مسئله پوشیدن و حجاب و اینا بسیار با مذهب و کلتور و عنانات که در داخل جامعه وجود داره ارتباط عمیق‌تر داره نسبت به اینکه ایده با یک تغییر حکومت در افغانستان ارتباط بده. در ساحاتی که کنترل حکومت موجود است، کسی مجبور به این است که باید حجاب داشته باشه. این یک گپ بزرگ است برای زنای افغانستان به نظر من، که مجبور نیستن من باید با حجاب باشین، حجاب مکمل، اما اگر خودشان میپسندن و میپوشن او چایز خودشان است. و مسئله امنیت است که زندگی زنان در افغانستان بسیار تهدید میکنه، و چیزی که در پیشتر که من گفتم در کنفرانس کابل به شکل غیر مستقیم حقوق زنان بازم قابل بحث بود، همیست که امنیت در افغانستان زندگی زنان را از ابعاد مختلفش تهدید میکنه. اگر مکتب داریم، امنیت نداریم که دختر بتانه به مکتب بره. اگر اداره دولتی داریم، امنیت اجتماعی نداریم که زن به یک فکر آرام با شغل خود رسیدگی کرده بتانه. افغانستان کشور اسلامی است، اما هیچ کس مجبور نیست که مطلق حجاب داشته باشه. اما چون ما امنیت نداریم، مسئولیت اجتماعی نداریم، زنها مجبور هستند که هنوز هم خود را به اشکال عجیب و غریب بپیچن.
رنگ و رنگ و نیرنگ تو میگردد تمام، من که میمانم، من که میخوانم، پس نمیگردم مگر
دانم آخر آخه دختر خراسانم آخر آخه دختر
کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در حالی چهارمین سال تلاش خودش رو میگذرونه که حیطه فعالیت اون از مرزهای زنانه رد شده و مدت هاست که مردان هم به اون پا گذاشتن. علی عبدی که در حال حاضر ساکن مجارستانه از جمله مردانیه که مسئولیت یکی از گروه های کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز رو بر عهده داره. در گفتگو با این فعال جنبش زنان ابتدا از اون پرسیدم که آقای عبدی کدوم بخش از فعالیت های کمپین به شما سپرده شده؟
مردان کمپین 1,000,000 امضا که به عنوان یکی از کمیته هایی که در جهت پیشبرد اهداف کمپین فعالیت میکرد بعد از چند ماهی که از آغاز به کار کمپین گذشت کمیته هم تشکیل شد، تمرکز خودش رو روی کار با مردانی که به کمپین اضافه میشدن عملا قرار داد.
آیا خود خانم ها به تنهایی از پس این مسئولیت بر نمی اومدن که 1,000,000 امضا جمع بکنن برای رسیدن به اهداف خودشون و برابری حقوقی و حتما باید آقایون زیر لوای کمیته جداگانه به اونها کمک میکردن؟
خانم ها قطعا میتونن و میتونستن و هنوز هم میتونن 1,000,000 امضا جمع بکنن. منتها چند نکته است که من باید در مورد سوال شما مطرح بکنم. یکی این که خب هدف کمپین تنها جمع‌آوری 1,000,000 امضا نبوده و نیست. جمع‌آوری 1,000,000 امضا صرفاً یک هدف نمادینیه که ما دنبال می‌کردیم و در طی این هدف ما به یه سری اهداف دیگه می‌خواستیم دست پیدا کنیم، مثلا افزایش آگاهی‌های جنسیتی تو جامعه، افزایش آگاهی‌های عمومی در مورد قوانین تبعیض‌آمیز و نظام نابرابر جنسیتی که توی زندگی می‌کردیم. توی این پروسه خب در این حال که زنانی هستند که توی ایران زندگی می‌کنند و از این قوانین رنج می‌برند، مسلماً مردانی هم هستند که به خاطر همین قوانین تبعیض‌آمیز زندگی اونها هم تحت تاثیر قرار می‌گیره. در نتیجه همکاری مردان برابری خواه در قالب کمیته مردان کمپین 1,000,000 امضا با فعالین جنبش زنان به خاطر تمرکز روی مردان و عملا کار با مردان و عملا افزایش آگاهی های عمومی و آگاهی جنسیتی مردان و همچنین آموزش اونها برای پرهیز از خشونت، برای داشتن یک رابطه مبتنی بر احترام با همسرشون یا با دوستشون.
آقای عبدی، برای ما میگید که در واقع حضور مردها در کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز چه کمکی میتونه بکنه به حرکتی که زنان ایرانی برای رسیدن به برابری جنسیتی دارن؟
من فکر میکنم که حضور مردها در کمپین 1,000,000 امضا دست کم سه پیام رو خواهد داشت برای جامعه. پیام اول این هست که کمپین 1,000,000 امضا یک جنبش ضد مرد نیست، به خاطر اینکه اگر این جنبش ضد مردی بود عملاً اگر من به عنوان یک مرد توی این حرکت شرکت بکنم خب نقض قرار هست. نکته دوم این که باعث میشه نشون بده که قوانین تبعیض‌آمیز لزوماً تأثیرات منفی فقط بر زندگی زنان نمیذارن و این تأثیرات بر زندگی مردها هم هست. وقتی که من مرد توی خیابون با شهروندانی مواجه میشم که از من میپرسن که چرا شما یه مرد داری و از کمپین برابری خواهان دفاع میکنی، خب در این حال که پاسخ من این هست که دفاع من از کمپین از یک موضوع حقوق بشری میتونه باشه، منتها این دفاع از حقوق خودم هم هست، به خاطر اینکه قوانین تبعیض‌آمیز رابطه بین زن و مرد رو اونقدر نامطمئن و نامتعادل و ناسالم میسازه که در این حال که خب زنان میتونم بگم قربانیان اصلی اون قوانین تبعیض‌آمیز هستن، منتها مردها هم از این داستان رنج میبرن. و نکته سوم که خب برمیگرده به تأثیرات این قوانین تبعیض‌آمیز روی زندگی مردها، خب من باز دو نکته به نظرم میاد. نکته اول این که وقتی که شما توی قانون به صراحت آوردی که ریاست خانواده از خصایص مردانه و نان‌آوری وظیفه مردانه و در مقابل اون شما سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ضد زن دولتی رو دارید که زنان رو از بازار کار محروم میکنه یا تبعیض‌هایی رو علیهشون اعمال میکنه به شکلی که ساعات کارشون رو توی بازار کار کمتر میکنه و اونها رو میخواد خانه نشین بکنه، خب اینها در یک رابطه متقابل با هم قرار دارن. مردهایی که نمیتونن این وظیفه نان‌آوری رو به نحو احسن انجام بدن، به خاطر اینکه تعریف اجتماعی از مردانگی یا از مرد واقعی در جامعه ما مردی هست که از قدرت پرداخت خرجی خانواده و نفقه خانواده برخوردار باشه، هست مردانی که نمیتونن این تعریف از مرد واقعی رو تحقق ببخشن، اینها توسط مردان و زنان جامعه تحقیر میشن و خب مشکلات روحی هم واسه شون پیش میاد. مثلا شما خودسوزی یک مرد کرمانشاهی رو ببینید، به خاطر اینکه ایشون نتونسته خرج خانواده‌اش رو بده، خب این به خاطر این هست که همین قانون تبعیض‌آمیز من مرد این رو اجبار میدونه و میگه که شما اگر میخواهی که مرد باشی، اگر میخواهی که مردانه رفتار بکنی، باید این کارها رو بکنی. وقتی که من نمیتونم این کار رو انجام بدم، خب فشار اجتماعی و اقتصادی روی من زیاد هست، خب من رو هم در کنار زنان که از این قوانین رنج میبرند در یک موقعیت تبعیض‌آمیز قرار میده.
آیه عبدی، برخورد آقایونی که در این مدت شما باهاشون ارتباط داشتید و سعی کردید اونها رو هم به وجود قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و مردان اینطوری که شما میگید آگاه بکنید، چطور بوده؟ آیا اونها به راحتی میپذیرفتن این ماجرا رو یا بحث و جدل داشتید با هم؟
مردها به چهار دلیل من میتونم بگم که با کمپین های برابری خواهانه همراهی نمی کنند. خب دلیل اول اینه که به هر حال منافع بسیاری از مردها در این نظام مردسالار حفظ میشه. شما وقتی که در همین نظام مردسالار اینطور تعریف میشه که کار خونه مختص زن است و کار بیرون از منزل مختص مرد، خب مسلما منافع مادی یک مرد در این هست که وقتی که میره خونه کار خونش رو خانومش انجام بده. و وقتی من از برابری جنسی با اون مرد صحبت میکنم، خب باید دلایل قانع کننده ای داشته باشم، دلایل تشویق کننده ای داشته باشم که اون مرد رو به همراهی با جنبش زنان یا با همراهی با اهداف برابری خواهانه و برابری جنسیتی بکشونم. دلیل دوم مخالفت مردها میتونم بگم که برمیگرده به اون تعریفی که از مرد واقعی هست و عملا وقتی که برابری جنسیتی رو ما دنبالش هستیم که تحقق ببخشیم، خب خیلی از اون تعریف از مرد واقعی دیگه صادق نخواهد بود. در نتیجه ممکنه مردها با یک مشکل هویتی مواجه بشن. نکته سوم اینه که همه مردها سهم یکسانی از این نظام مردسالار نمیبرند و در نتیجه مردانی که سهم کمتری نسبت مردان دیگه از این نظام مردسالار میبرند، ممکنه از برابری جنسیتی حمایت نکنن، به این خاطر که اونها خودشون رو قربانی این نظام مردسالار میدونن و تصور میکنن که چرا به اصطلاح مثلا شما فرض کنید در خب خیلی از کشورها ما الان تبعیض مثبت برای زنان داریم، اگر مثلا در راستای برابری جنسیتی ما بخوایم تبعیض مثبت برای زنان قائل باشیم، اون مردهایی که در این نظام مردسالار قربانی بودن خب واکنش نشون میدن، به خاطر اینکه اونها فقط زنان رو مظلومان و ستم دیدگان این نظام نمیدونن. و دلیل چهارم مخالفت مردها هم از ایدئولوژیاشون میاد. حالا میتونه ایدئولوژی دینی باشه، میتونه ایدئولوژی سیاسی باشه، میتونه با استناد به بیولوژی زن و مرد باشه. این چهار رویکرد رو من توی تجربه هایی که با مردها داشتم و باشون صحبت میکردم دیدم که به این دلایل به جنبش زنان اضافه نمیشن. در نتیجه ما باید دنبال دلایل قانع کننده بگردیم که مردها رو با جنبش زنان و با به اصطلاح بهتر بگم با اهداف برابری خواهانه همراه کنیم. خب یکی از اون دلایل همونطور که عرض کردم افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجباری بودن نانآوری و اجباری بودن نقش پرداخت نفقه برای مردانه که خب میتونه یک پوانی باشه واسه مردها که زنان هم همونطور که مردها در پی پرداخت خرج خونه هستن، اونها هم باید باشن و عملا خانواده رو یک مرد و زن در کنار هم، حالا اگر خانواده دیگر جنسگرا باشه، کنار هم پیش ببرن و خب این به نفع مردان هم هست. دلیل دومی که میشه مردها رو همراه کرد رفاه عمومی جامعه. شما فرض کنید طبق قانون ما اگر یک مردی بخواد که جلوی همسرش رو بگیره و نذاره که اون همسر به دانشگاه بره مثلا رشته دندان پزشکی رو بخونه، خب اون خانم بعدن دندان پزشک نمیشه و همه جامعه از دندان پزشک نشدن اون خانم ضرر خواهد کرد. یعنی عملا ما با سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولتی و با رفتارهای تبعیض‌آمیز و ضد زنی که توسط خیلی از مردهای ما انجام میشه، امکان بالفعل شدن استعدادهایی که بالقوه مونده در بسیاری از زنان رو ما الان داریم از دست میدیم و خب این به همه جامعه، یعنی به تک تک مردهایی که توی اون جامعه زندگی میکنن هم آسیب میرسونه. من نکته سومی که میشه باز تاکید کرد رو اون و مردها رو همراه کرد با اهداف برابر جنسیتی، کیفیت زندگی خود مردها هست. خب مردها خب فقط با مردها تو جامعه ارتباط ندارن، خب بسیاری از زنان هستن که عملا روابط روزانه مردها با اونها هست، هم از دخترشون، مادرشون، همسرشون، دوست دخترشون و و و. خب وقتی که نیمی از اون جامعه تحت ستم هست و کیفیت زندگی پایینی داره و عملا این سرکوب گسترده و سیستماتیک علیهش اعمال میشه، قطعا این روی زندگی مردها و کیفیت زندگی مردها هم تأثیر میذاره و در نتیجه به نفع مردها هست که از این زاویه هم داستانو ببینن و با اهداف برابری خواهانه همراه بشن.
به پایان شماره دیگر از مجله های هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
احمدی نژاد.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون، چی کار با تون میکنم؟
ممنون که تا این لحظه با ما بودید. در مجله نیمه شب رادیو فردا به انتهای این بخش از برنامه‌های رادیو فردا میرسیم. من با شما خداحافظی میکنم، اما شاهین بشیری اومده توی استودیو و آماده است برای ارائه خبرها. خدا نگهدار.